دستگیری مدیران 6 کانال تلگرامی دلالان ارز. رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از دستگیری 6 مدیر کانال تلگرامی دلالان ارز خبر داد. سرهنگ کاراگاه علی ولی پور گودرزی اظهار داشت در رصدهای اطلاعاتی و پالایش‌های فنی بازار ارز در فضای مجازی تعداد کانال‌های تلگرامی دلالان ارز که نقش ویژه‌ای در تعیین قیمت و گرانی‌های اخیر بازار ارز داشته‌اند، شناسایی و بررسی موضوع در اختیار تیمی از کاراگاهان این پلیس قرار گرفت. وی عنوان کرد در بررسی به عمل آمده مشخص شد این گروه‌ها هر کدام حداقل 160 عضو داشته که با خرید و فروش ارز به صورت غیرقانونی باعث ایجاد نوسانات قیمت بازار ارز و سیر صعودی قیمت‌ها شده‌اند.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
با بخش نخست برنامه ها از شبکه منتخب شما رادیو اقتصاد در خدمتتون هستیم. امید که تا انتهای این بخش همراه ما باشید. یادمون باشه فرصت ها مثل ابر بهار درگذرند.
از برنامه‌های سفر مسافران سواحل دریای خزر،
چابهار، بندر فرصت‌های تجاری، مهمترین بندر جنوب قبل از تنگیر
جزیره کیش، بزرگترین سایت پرورش ماهی در قفس غرب آسیا با ظرفیت
اقتصاد دریامحور، شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا،
فرصت نیلگون،
فرصت نیلگون.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام، خوش آمدید به برنامه فرصت نیلگون. بابک مینایی هستم به همراه همکارانم تهیه کننده اسماعیل علی پناه و صدا بردار سید حسین اولیا بخش. به شما مخاطب گرامی رادیو اقتصاد و برنامه فرصت نیلگون خوش آمد میگم. دعوت میکنم شما شنونده عزیز رو تا حوالی ساعت 11:30 با ما همراه باشید. شما هم میتونید با برنامه فرصت نیلگون مشارکت داشته باشید از طریق دو پل ارتباطی: سامانه پیام کوتاه 30000 3637 و شماره تلفن سه رقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. و اما آنچه که در این برنامه گفته خواهد شد. موانع و چالش‌های پیش رو در حوزه صنعت کشتی سازی، راهکارها و توصیه‌ها تقدیمتون میشه. دو کارشناس بزرگوار در استودیو برنامه فرصت نیلگون حضور دارند. خدمت هر دو عزیز عرض خوش آمدگویی دارم. پیش از معرفی دو میهمان ارجمند عرض بکنم که چند برنامه است تا ما به مسیر توسعه استانهای ساحلی ایران با نگاهی به اقتصاد دریا محور می‌پردازیم. راه‌های توسعه در استانهای ساحلی رو با تمرکز داشتن به کشتی سازی و توسعه بنادر بررسی می‌کنیم. شاید شنونده برنامه‌های گذشته نبوده باشید. مختصر حضورتون عرض بکنم که شاخصه های تولید در حوزه کشتی سازی، پتانسیل کشتی سازی در حوزه اشتغال پایدار، ارزآوری خدمات به کشتی های منطقه، کشتی سازی و رابطه توسعه صنایع جانبی رو بررسی کردیم و در این برنامه همونطور که لحظاتی قبل‌تر گفتم موانع و چالش های پیش رو در حوزه صنعت کشتی سازی بررسی خواهد شد. به شما جناب آقای مهندس حسن رضا سفری عرض خوش آمدگویی دارم. جناب آقای مهندس حسن رضا سفری مدیر عامل محترم مؤسسه رده‌بندی ایرانیان و عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران هستند. درود بر شما.
به نام خدا. ضمن تشکر از دعوت بنده در این برنامه وزین، من هم عرض سلام و ادب خدمت شما و همکاراتون و همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم شما در ایران اسلامی دارم.
درود بر شما، متشکرم از حضور و تشریف فرماییتون و سلام به شما جناب آقای مسعودزاده. آقای مسعودزاده کارشناس محترم ارشد دریایی هستند، عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران و دعوت برنامه فرصت نیلگون امروز رادیو اقتصاد رو پذیرفتند.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب مینایی، همطور تشکر میکنم از جناب آقای علی پناه و سلام گرم دارم خدمت مردم عزیز و شریف میهن اسلامیمون که وقت گذاشتن و این برنامه رو میشنون.
متشکرم از حضور هر دو عزیز. همونطور که لحظاتی قبل گفتم پرداختیم به مسیر توسعه استانهای ساحلی ایران با نگاهی به اقتصاد دریا محور و تمرکز به کشتی سازی و توسعه بنادر. این برنامه به عنوان جمع‌بندی چهار برنامه گذشته تلقی میشه. موانع و چالش‌های پیش رو و ظرفیت‌ها رو در حوزه صنعت کشتی سازی بررسی خواهیم کرد. با شما پی خواهیم گرفت جناب آقای سفری. موانع و چالش های پیش رو میتونیم یه دسته‌بندی داشته باشیم بسیار کوتاه که داخل بحث برنامه بشیم؟
بنده اجازه میخوام از اصطلاحات مرسوم دریایی استفاده بکنم. بله. من اگه اجازه بدین چالش ها و راهکارهای حوزه صنعت کشتی‌سازی رو تا جایی که میتونم بذات هم اجازه میده برای شما جانمایی کنم.
بله.
خدمتتون عرض کنم که اولین بحث در صنعت کشتی سازی بحث سفارش دهی هست و یا بحث سفارش سازی. بسیاری از دولت‌ها برای اینی که صنعت کشتی سازی ارزش افزوده ها و به یک نوعی صنعت استراتژیک و محور توسعه صنعتشون تلقی میشه، بعضن در واقع سفارش سازی میکنن. به عنوان مثال کشور چین در خصوص صنعت کشتی سازی اولین کشتی LNG بر رو یا گاز بر رو بدون خدمتون عرض کنم اینی که مشتری داشته باشه سفارش داد به صنعت کشتی سازیش تا صنعت کشتی سازیش بتونه هم در واقع به تکنولوژی و دانش اون دست پیدا کنه، هم فعال بکنه خودش و ظرفیتاشو برای ساخت همچین کشتی های. خوشبختانه به مدد بحث در واقع تحریم که در واقع هیچ که تحریم رو تایید نمیکنه، اما خوبی هایی داشته در حوزه تعمیرات شناورها و تأسیسات دریایی فرصتی رو فراهم کرده که امروز سفارش های بسیار عظیم و خوبی و کشتی های قول پیکر و پهن پیکر ما در واقع در داخل تعمیر میشن و اگر این سفارش دهی یا ادامه پیدا بکنه و به حوزه در واقع کشتی نو هم برسه، انشالله میتونیم امیدوار باشیم که این اتفاق بیفته. اما اون چیزی که من در واقع به عنوان راهکار نگاه میکنم این هستش که ما سفارش دهی رو به صنعت کشتی‌سازیمون رو به عنوان یک سفارش دهی رقابتی با صنایع خارجی نگاه نکنیم، بلکه به بخش سفارش سازی بهش نگاه بکنیم. خدمتتون عرض کنم که چالش های تامین منابع بسیار زیاد هستند. کسی که میخواد کشتی رو سفارش بده ساخته بشه باید در مقیاس های میلیون دلاری در واقع سفارش بده. قاعدتا در واقع کسی نمیتونه دست در جیب خودش بکنه و از منابع شخصی خودش همچین سفارش هایی رو بده. اینجاست که تامین منابع بانکی اون هم با بهره های کمتر.
اتفاقا بله. درباره همکاری بانک ها با صنایع دریایی خواهیم داشت. بله. مقدمه شو از زبان شما میشنویم.
بله خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که بنابراین بنابراین اگر قرار است که صنعت کشتی سازی بتونه پا بگیره، هیچ کشتیرانی یا هیچ شخصی نمیتونه و یا نباید انتظار داشته باشیم که از منابع داخلی خودش و یا شخصی خودش تامین منابع بکنه. اینجاست که بانک‌ها و دولت‌ها باید به کمک این سفارش دهی‌ها بیان و به کمک شرکت‌های کشتیرانی و کشتی سازی، اونم با بهره‌های کم. شما تصور بکنین که اگر ما بهره‌های بالایی رو برای منابع بانکیمون در نظر بگیریم و قرار باشه که ما اقتصادی کار بکنیم، هر درصدی که به عنوان بهره لحاظ میکنیم، این درصد ما رو غیر رقابتی تر و غیر اقتصادی تر خواهد کرد نسبت به در واقع کشتی سازی های خارج. در خارج بعضا تا 90% و بعضا با بهره های 0% به این سفارش های ساخت کشتی تحصیلات اعطا میشه. و بعد از اون در واقع خدمتتون عرض کنم که بایستی به سفارشی بودن ساخت کشتی ها توجه بکنیم و مدیریت پروژه و مدیریتمونو در واقع در کارخانجات کشتی سازی توسعه بدیم، هم از بعد در واقع مهارت های نیروی انسانی، هم از بعد مدیریت کلان پروژه ها و هم از بعد در واقع ایجاد نظام و سیستم در واقع استانداردی که بتونه به صورت کامل ظرفیت های یک کارخانه کشتی سازی رو به حرکت در بیاره. من در همین سه حوزه فعلا خلاصه میکنم. بحثای دیگه ای هم وجود داره، مثل در واقع گمرکی. بحثای گمرکی مثلا در واقع ما اگر قرار باشه تا زمانی که بعضی از تجهیزات تولید داخل نداریم از خارج وارد بکنیم، بعضی از این قطعات و تجهیزات با 35% بحث پرمیوم یا در واقع نرخ گمرکی به یک نوعی در واقع مواجه میشن. خب همین بازار ما رو غیر اقتصادی و
غیر رقابتی
میکنه که بایستی در واقع این مسائل حل بشه و امیدوارم که در واقع این چالش ها رو ما بتونیم با کمک هم که مهمترین بحث اون بحث سفارش سازی و بحث در واقع تامین منابع بانکی با بهره های پایین از اهمیت بیشتری برخوردار است.
متشکرم از جناب آقای مهندس حسن رضا سفری که در بخش ابتدایی برنامه امروز فرصت نیلگون اشاره داشتن به بخشی از موانع و چالش های پیش رو در حوزه صنعت کشتی سازی. یک فاصله موسیقی قایی رو خواهیم گرفت، برخواهیم گشت و ادامه برنامه امروز رو با جناب آقای مهندس پیمان مسعودزاده خواهیم بود. وقتتون بخیر، سپاسگزارم از همراهی با رادیو اقتصاد و برنامه فرصت نیلگون. این برنامه برنامه جمع‌بندی هست که ما با موضوع مسیر توسعه استانهای ساحلی ایران با نگاهی به اقتصاد دریامحور تمرکز داشتیم، به کشتی سازی و توسعه بنادر می پرداختیم. این برنامه مشخص موانع و چالش های پیش رو همینطور ظرفیت ها رو در حوزه صنعت کشتی سازی قیاس میکنه و ارائه راهکارها و توصیه ها رو از زبان کارشناسان میشنویم. جناب آقای مسعودزاده، نقش بنادر و سواحل در توسعه اقتصادی، همینطور اشتغال زایی بر همه ما مبرهنه، یه برنامه ای رو مشخصه درباره اشتغال زایی ساحل نشینان ارائه کردیم، در سال جهش تولید قرار داریم، اقدامات انجام شده در حوزه توسعه زیرساخت ها و تجهیز بنادر کشور رو هم میتونید اشاره داشته باشین. اگر مصداق و مثال هایی رو هم دارید فرصت مناسب بیه در این بخش که اشاره بهش بکنید.
بله، خدمت شما عرض کنم ما در صنعت دریایی با یک گستره وسیعی از تنوع فعالیت ها مواجه هستیم که اینا هر کدومش به نوعی با بخش های دیگر اقتصادی در ارتباطه. مثلا حوزه شیلات از یه طرف، حوزه گردشگری، حوزه نفت و گاز و فراساحل، حتی بحث های امنیتی در دریا. به همین خاطر ما باید به یک صورت جامع به این موضوع نگاه بکنیم. منظورم چیه؟ یعنی وقتی که ما میایم بندر چابهار رو توسعه میدیم برای کلیدور شمال به جنوب، باید در برنامه های حمل و نقل ترکیبیمون هم حوزه های بندری رو ببینیم، هم حوزه های خدمات و حمل و نقل دریایی رو ببینیم، هم بالاخره اون حوزه‌ای که بحث شد مثل خدماتی که به کشتی‌ها باید بدیم، مثل تعمیرات و غیره و ذلک. یا تو حوزه بحث گردشگری وقتی ما توسعه مناطق آزاد و جزایرمون رو داریم، باید گردشگری دریایی هم توی اون برنامه جامع نقش خودش رو ایفا بکنه و نقشش دیده بشه. پس به طور کلی ما تنوع بسیار زیادی داریم. یکی از مشکلاتی که هر چون این برنامه بحث مشکلات و راهکارها هست، نبود وحدت فرماندهیه. ما یه بخشی از صنعت دریاییمون زیر مجموعه وزارت صنعته، کشتی سازی هامون و بخش تعمیراتی. یک بخشش زیر مجموعه شیلاته، یه بخشش زیر مجموعه گردشگری و وزارته که تشکیل شد وزارت گردشگری. بخشای دیگه‌اش زیر مجموعه، مثلا بخشای دفاعی زیر مجموعه دفاع هست. حالا شیلات هم به یه نوعی درگیر هست. سهنه. وزارت آموزش عالی هم بله تو بحث آموزش‌های دریایی اینها. خب این مجموعه باعث شده که این ناهماهنگی‌ها یک مقداری روند توسعه رو کند بکنه. از طرف دیگه نبود آمارهای دریاییه. ما اگر که 50,000 نفر طی یک سال اشتغال ایجاد بشه تو صنعت دریایی یا 50,000 نفر بیکار بشن، یک آمار مشخصی نداریم که آلارم بده و ما بدانیم که تو این حوزه نیاز هست که ورود بکنیم، حمایت کنیم و یا بررسی کنیم، مشکلات رو حل بکنیم. این آمار باید به صورت رسمی یا مثل آمار تورمی که بانک مرکزی میده یا آمار سرشماری که آمار رسمی هست که دولت‌ها اعلام میکنن، باید ما بحث‌های اشتغال، ظرفیت‌هایی که در صنعت دریایی هست، بحث سهمش در تولید ناخالص داخلی، سهمش در صادرات به طور واضح و مشخص بیاد که هم ما رو کمک کنه در برنامه‌ریزی‌ها، همین که ما بدونیم که در هر لحظه در کدام نقطه هستیم و چقدر فاصله داریم. اگر بخوام راهکارهای پیشنهادی ما برای توسعه صنایع دریایی بگم، یک، برای حل مشکل وحدت فرماندهی که قبلا هم گفته شد، میتونه تشکیل وزارت دریاداری یک راهکار باشه. ما تجربه داشتیم، شورای عالی صنایع دریایی رو تجربه داشتیم، اما تو این 7-8 سالی که کار کرده خیلی به نظر من موفق عمل نکرده و شاید در حد یک معاون ریاست جمهوری مثل معاون علمی فناوری ما یه معاونی در حوزه دریا داشته باشیم یا اینکه یک وزارتخونه داشته باشیم. این یک پیشنهاده. مصوب کردن،
اگر اشتباه نکنم کره جنوبی فکر کنم وزارتخونه داره،
خیلی کشورها داره، انگلیس داره. بله. خدمت شما عرض کنم که بحث بعدی اینه که ما موظف کنیم که ارگانهایی که رسمن کارشون تولید آماره تو حوزه دریا، نقش دریا رو در اقتصاد ملی مشخصا آماراش رو به صورت سالانه اعلام کنه. شما اگر گشتی بزنید همین آماره جسته گریخته هم که هست تو سایت های مختلف که میرید، بعضا مال 4 سال پیشه، 3 سال پیشه، 5 سال پیشه،
به روز بودنش اشاره دارین به عنوان
یک که تازه اونها هم رسمی نیست، آماری که قابل اتکا باشه و رسما اعلام بشه. نکته بعدی توسعه مناطق ویژه اقتصادی و بندریه. ما هم تو که من سفری گفتن بحث گمرکات، تغییر قوانین مقرراتی که ایجاد میشه چون یک کشتی مدت زیادی طول میکشه ساخته بشه، بعضن از این سال تا اون سال قوانین و مقررات فرق میکنه. بله. و این تغییرات در قوانین مالیاتی، تامین اجتماعی، گمرکی و غیره باعث میشه که زمان بر بشه ساخت یک کشتی. این زمان بر شدن باعث میشه هزینه های تولید بالا بره، قیمت ها دیگه از رقابتی بودن بیفته و کارفرمای اصلی که اومده سفارش داده به کشتی ساز ناراضی باشه. و همین این نکته راه حلش اینه که ما بیه مناطق ویژه اقتصادی درست بکنیم توی اون مناطق، مثل منطقه کشتی سازی که ایزویکو در اون واقع هست در بندر عباس، که تعرفه ها رو آزاد بذاریم و بذاریم که کشتی سازان با فراغ بال کار بکنن. دو، معافیت های مالیاتی برای خدمات گیرندگان از صنایع دریایی. یعنی اگر کسی اومد کشتیشو ساخت در داخل یا تعمیر کرد، از معافیت‌های مالیاتی برخوردار بشه و حالا معافیت‌های در سهم تامین اجتماعی و غیر و ذلک. اینها باعث میشه که جذابیت ایجاد بشه تو صنعت دریایی، سرمایه‌گذارها تشویق بشن که بیان تو این بخش. سوم و از همه مهمتر، تامین مالیه. تامین مالی میتونه تقاضا ایجاد بکنه. این تامین مالی میتونه از طریق وجوه اداره شده باشه که بسیار کمک از سازمان بنادر تو این چند سال گذشته از طریق وجوه اداره شده واقعا تکون داد. تامین مالی از طریق بورس هست و وام هایی که به تعاونی ها داده میشه، اینها میتونه روش های تامین مالی باشه و باید این وام هایی که داده میشه متناسب با صنعت دریایی باشه، چه از نظر مبلغ وام، چه از نظر تسهیل در پرداخت،
بله،
دوره تنفسی که میدن و بهره پایین باید داشته باشه. نکته بعدی هم که تو برنامه‌ریزی های جامع مثل برنامه‌ریزی فراساحلی حتما بخش دریاش دیده بشه، یعنی ما پارس جنوبی رو توسعه میدیم، حتما از قبل از اون شناورهایی که برای حمل میانات گازی نیازه و بنادری که نیازن باید توسعه بدیم. در توسعه گردشگری حتما تفریحات دریایی، اسکله های تفریحی، مارینا و اینها دیده بشه. تو بحث شیلات برنامه داشته باشیم و ما هم تو حوزه خرد صید هم تو حوزه آبزی پروری برای هر استان متناسب با شرایطش برنامه داشته باشیم که بخش دریا تو اون دیده شده باشه. و بعدم تو حمل و نقل ترکیبی و سواب هم به نظر من ما میتونیم خیلی کار بکنیم و از مزیت‌های دریا استفاده بکنیم.
بسیار کامل، بسیار جامع اسمودید از ایزوئیکو و اشاره داشته باشم به کشتی سازی اروندان و مجتمع صنایع دریایی شهید موسوی خرمشهر که وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، این دو از مهمترین واحد کشتی سازی در جنوب و خوزستان به شمار میرن. حضورتون عرض بکنم که یک فاصله موسیقایی خواهیم گرفت، از اتاق فرمان باز خواهیم گشت و بخش پایانی برنامه رو میشنویم. باز هم سری به پیامک های شما خواهیم زد، پیامک های ارسالیتون به 30036 37.
اقتصاد دریا محور،
اقتصاد آبی،
اقتصاد آبی،
حمل و نقل،
حمل و نقل، گردشگری، شیلات،
شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا،
فرصت نیلگون،
فرصت نیلگون،
پنج شنبه ها ساعت 11
از شبکه رادیویی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
بخش پایانی برنامه فرصت نیلگون این هفته رو با پیامک‌های ارسالی شما پی می‌گیریم. از ما پرسیدن که قطب صنعت کشتی‌سازی کشورمون که شرکت‌های بزرگ کشتی‌سازی در اون مستقر هستن کدوم استان هست و نامی ببرید از دو کشتی که 7 تا 8 سال طول کشید تا ساخته بشن. قبل از کلام پایانی شما جناب آقای سفری، اگر امکانش هست پاسخ این سوال شنونده عزیزمون رو بدید و بعد کلام پایانی شما رو شنونده باشیم.
خدمتتون عرض کنم که قطب صنعت کشتی سازی من علاقمندم که در واقع خیلی به صورت مشخص اسم نبرم، چون الان ما در بوشهر شرکت صدرا رو داریم که کشتی های صادراتی ساخته و کشتی هایی که به ونزوئلا ما فروختیم و همین الان هم یک کشتی بزرگ نفتکشی رو برای صادرات به ونزوئلا دارن میسازن. و یا تأسیسات دریایی و خدمتتون عرض کنم شناورهای با ارزش افزوده نظامی و با تکنولوژی بالایی که در واقع توی کشور و ناو و ناوچه‌ای که ساخته شده که بعضن حالا در همه بنادر در واقع هم شمال کشور جنوب کشور وجود داشته، یا در بندر عباس اون دو تا کشتی که در واقع زمان ساختشون زیاد طول کشیده رو میفرمان کشتی ایران شهر کرد و ایران عراق هستن که خدمتتون عرض کنم که الان در واقع یکی از بهترین کشتی‌های ناوگان ملی جمهوری اسلامی ایران تلقی میشن، علارغم در واقع مشکلات و چالش‌هایی که در واقع در ساخت اونها وجود داشت و دلیل اون چالش ها هم همون چالش هایی بود که در اول برنامه من خدمتتون عرض کردم. اما من میخواستم در واقع برای اولین بار هم در ایران هم در واقع در حوزه صنعت کشتی‌سازی و برای در واقع کل صنایع ایران به نظر من در واقع تجربه شرکت های دانش بنیان پرداختن و کمک کردن به اونها و توسعه شرکت های دانش بنیان و مناطق آزاد ایجاب میکنه که ما برای صنایع استراتژیکمون مثل در واقع صنعت کشتی سازی صنایع آزاد داشته باشیم. صنایع آزادی که از هر حیث در واقع خدمتتون عرض کنم که بتونن محدودیت‌های گمرکی مالیاتی و بعضن در واقع سایر مسائل رو بتونن حل کنن، حل و فصل بکنن. و ما اگر برای این در واقع بخش از در واقع صنایع و صنایع آزاد ایجاد نکنیم و با جمع‌بندی و یکپارچگی روی روی سایر قوانین احتمالاً نتونیم این توسعه رو داشته باشیم. من امیدوارم روزی به این نتیجه برسیم که برای توسعه صنعتی کشورمون صنایع استراتژیکی مثل صنعت کشتی سازی و صنایع دریایی رو به عنوان صنایع آزادی اعلام بکنیم و در حد شرکت‌های دانش بنیان به اونا بپردازیم.
متشکرم از شما جناب سفری و کلمه پایانی شما رو شنیدیم. همکاری بانک‌ها با صنایع دریایی، گلایه نهادهای صنعت کشتی سازی و نظام بانکی که گاهن بهره‌های بالایی رو طلب می‌کنن و اقساط بالا اونها رو به سمت ورشکستگی سوق میده، خودش یکی از موانع پیشرو در صنعت کشتی سازی کشورمون به شمار میره. و کلمه پایانی شما جناب آقای مسعود زاده.
ما تو این چند برنامه فکر میکنم اهمیت صنعت دریایی رو به طور عام و به خصوص کشتی سازی رو گفتیم.
بله.
امیدوارم این سلسله برنامه ها ادامه داشته باشه و باعث بشه که مسئولین بدانن که دریا یک موهبت الهیه که نباید ازش غافل بشیم، بدانن که راه توسعه ما از دریا میگذره و بدانن که تحریم ها نوک پیکانش عموما به سمت دریا بود. چه تحریم بیمه های دریایی، کشتی ایرانی های ما، کشتی سازی های ما و حتی پولی و بانکی هم که ما رو تحریم کردن، باز ما تو جابجایی و پرداخت دستمزد به شناورها و خدمه با مشکل مواجه شدیم. در هر صورت امیدوارم این برنامه باعث شده باشه که ما بدانیم باید محور توسعه انتخاب کنیم. نمیتونیم تمام صنایع رو با هم پیش ببریم و در بین صنایعی که هست، صنایع خودرویی، صنعت ساختمان، حتی کشاورزی، ما غیر از اونایی که استراتژیکه، فکر میکنم صنعت دریایی مهمترین میتونه باشه. صنعت دریایی میتونه ما رو چه تو بحث امنیت غذایی، چه بعد تو بحث امنیت کشور و توی بحث ارزاوری کمک بکنه، تو حوزه نفت کمک بکنه و انشالله که ما به عنوان یه سرباز در خدمت مردم باشیم و ببینیم اون روزی که صنعت دریایی ما صنعت پیش رو در دنیا باشه.
سپاسگزارم از حضور هر دو عزیز، هر دو کارشناس که در این مجموعه برنامه‌ها با موضوع راه‌های توسعه در استان‌های ساحلی با تمرکز به کشتی سازی و توسعه بنادر حضور داشتین. حتما دعوت می‌کنم شما شنونده عزیزی رو که علاقه‌مند به حوزه دریا و صنعت دریایی خاصه کشتی سازی هستید که این مجموعه برنامه‌ها رو دریافت بکنید با مراجعه به وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد. یادمون نره که میتونیم در تحقق جهش تولید از ظرفیت دریاها استفاده بیشتری صورت بگیره. من بابک مینایی امیدوارم در حد بذات زمانی برنامه به اتفاق همکارانم تونسته باشیم پوشش بدیم آنچه رو که حق مطلب رو درباره برنامه فرصت نیلگون با موضوعی که خدمتتون گفتم پوشش بده. تا پنجشنبه آینده ساعت 11 و برنامه فرصت نیلگونی دیگر، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
وقتی خورشید میتابه رو تن خسته ی باغ، پرده رو بزن کنار تا که روشن شه اتاق، سمت خوشبختی برو تو مسیر سرنوشت، تو میتونی دنیا تو بسازی مثل بهشت. سختی معنی نداره، تو کتاب زندگیت غمو از رو میبری، با تلاش و بندگی بدون محدودیت سختی یارو از همه یه قدم جلوتری میکشی، بدون دست میدویی، بدون پا میبینی بدون چشم آبی رنگ خدا، مقصدت یه ذره دور، میرسی یه ذره دیر، قهرمان سر بلند، سر فراز و سر زیر، بدون محدودیت سختی ها رو پس بزن، از به امید و بکار بیشه یه غم و بکن، اگه باورت بشن از زمانه قابت از همه، یه قدم جلوتری.
شما همراهان گرامی رادیو اقتصاد رو میشنوید روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز. امیدوارم برنامه‌های متنوع این شبکه رادیو